بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این بحث که آیا خطابات وضع شده بر خطاب حقیقی شامل معدومین نباشد یا وضع شده بر خطاب ایقائی که شامل معدومین هم باشد، برای این بحث دو تا ثمره ذکر کردن. ثمره اول این شد که اگر خطابات برای همگان باشد، پس ظواهر خطابات برای همگان حجته. با بودن ظواهر دیگه لازم نیست به قواعد دیگه مراجعه بکنم، به اصول عملیه مراجعه. ظواهر براشون حجت دیگه، خطابات مال همه است و ظواهر. جواب دادن که نه، این سمروی خوده، چون برفرضم خطابات مال همگان نباشد، حجیت ظواهر مال همگان است. با اون بیانی که گذشت، ثمره دوم این بود که خب اگر خطابات مال همگان باشد، به راحتی می شود و قیود محتمله را با اصالت الاطلاق برداشت و اتحاد صنفی حاصل بشود و شرکت در حکم حاصل بشود. به راحتی اصالت الاطلاق جاری می شه، قیود محتمله را بر می دارن، همگان معدوم و غیر معدوم می شوند یک صنف و شرکت در تکلیف می آد. مثلا نماز جمعه واجب بوده، آیا معاصرت النبی شرط است؟ کون مع النبی شرط است در وجوب نماز جمعه؟ اگر خطابات مال همگان بوده، به اطلاق تمسک بکن. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، قیدی ندارد قید معاصرت النبی. به راحتی اصالت اطلاق جاری میشه، اون قید محتمل برداشته میشه، موجود و معدوم همشون میشون یک صنف. معاصرت النبی شرط نیست، همه میشود یک صنف، همه در تکلیف شریک. اما اگر خطابات مال همگان نباشد، اینجا پالنگه، این آقا نمیتواند اصالت الاطلاق جاری بکند و شرطیت معاصرت النبی را برداره. نه، همینطور شک می کند معاصرت النبی معتبره یا نه، نماز جمعه برای اینها واجبه یا نه، باید به قواعد رجوع بکنه. مثل اصالت البراءه، اصالت الاطلاق که اصل لفظیه، وقتی جاری نشد میرن سراغ اصل عملی مثل اصالت البراءه. نه، نماز جمعه واجب. دیدی چه ثمره بزرگی داره؟ خطابات مال همگان باشد و نباشد، چه ثمره بزرگی؟ به اطلاق عمل بکنن یا به اصل براءت عمل بکنن؟ می فرماید ما این ثمره را هم قبول نداریم. چرا؟ خب برفرضم خطابات مال همگان نبود، در قیود مشکوکه معدومین نتوانستن نسبت به خودشان اصالت الاطلاق جاری بکنن، درست؟ به اصول عملیه مراجعه نمی کنن که دقت بکنید. باز اصالت الاطلاق را در حق مشافهین جاری می کنن. خب ما هیچ خطابات مال ما نیست، ما نسبت به خودمون از اصالت الاطلاق حق استفاده نداریم، مال ما نیست چه خطاب، درست؟ اما چرا به اصل عملی رجوع بکنی؟ اصالت الاطلاق را در حق مشافهین اجرا بکن، خطابات مال اونها که بوده، ظواهر برای اونها که حجت بوده نسبت به اونها، تو نسبت به اونها اصالت الاطلاق جاری بکن، بگو در حق مشافهین معاصرت النبی شرط نبوده، چرا که آیه مطلق است اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه الى آخر. در حق مشافهین اصالت الاطلاق جاری میشه، حکم اونها میشه مشخص که برای مشافهین نماز جمعه واجب بوده بدون قید معاصرت النبی، وظیفه‌شون مشخص شد. وظیفه اونها که مشخص شد، قانون شرکت در تکلیف میاد دیگر، ما هم با اونها شدیم یک صنف، بله اتحاد صنفی، اون وقت حکم میاد، شرکت در تکلیف میاد. این قلت دقت بکن اینجا، این قلت نمی شود در حق اونها اصالت الاطلاق جاری بشود و زپس قانون شرکت در تکلیف اجرا. چرا؟ چه مانعی دارد؟ مانعش این است که اونها واجد قید بودن دیگر، معاصرت النبی را داشتن دیگر، حالا معنا ندارد دیگه در مورد اونها شک داریم معاصرت النبی قید هست یا قید نیست، اصالت الاطلاق در حق اونها جاری بکنیم. خب معاصرت النبی بوده، این قید بوده، اگه در آیه این قید را نیاورده این دلیل بر اطلاق نمیشه، نیاورده چون اینها داشتن، نیاورده چون اینها این قید را واجد بودن طبیعتاً، لذا آیه این قید را نیاورده، نمیشه اینجا اصالت الاطلاق جاری بکنیم. این شبه سا، بله نخیر، در حق اونها نمیشه اصالت الاطلاق را جاری کرد و قانون اشتراک، باید به اصول عملیه مراجعه بکنی، اصل براءت از وجوب جمعه، بله نرفات چیه در حق اونها اصالت الاطلاق جاری میکنیم و بعد قانون شرکت را میاریم، یعنی چی؟ حق نداری در حق اونها اصالت الاطلاق جاری بکنی، واجد قید بودن اونها، اگه آیه قید را نیاورده چون داشتن نیاورده، نه اینکه این قید معتبر نبوده، این قید معتبره، معاصرت النبی معتبره. می فرماید نه، اصالت الاطلاق در حق اونها بازم جاری میشه، نمی شود گفت که این قید در آیه نیامده چون داشتند نیامده، اگر نداشتن این قید میامد. خب این قید قید رو به زوال دیگر، معاصرت النبی قیدی نیست که همیشه با اون مشافهین باشد، خیلی از مشافهین بودن که معاصرت النبی را از دست دادن، نبی رحلت کرد ولی اونها زنده موندن. خب اونا چکار میکنن اون وقت؟ خب اونا اصالت الاطلاق جاری میکردند و قانون شرکت را به کار میگرفتن، بله میگفتن در حیات نبی که نماز جمعه بر ما واجب بوده، حالا نبی رحلت فرمود نمیدونم واجبه، خب اصالت الاطلاق است و قانون شرکت. حالا معدومین هم همین کار را بکنن، معدومین هم در حق اونها اصالت الاطلاق اطلاق را جاری بکند و قانون شرکت را بیارد. نگو بهانه نگیر که در حق اونها اصالت الاطلاق جاری نمیشه، چون اطلاق به خاطر داشتن قید، نه به خاطر عدم اعتبار قید. نگو این حرفها را. قید درست بوده، اما قید قابل زوال بوده. چون قید قابل زوال بوده، صفحه انگوگاش اگر همچه قیدی معتبر بود، میبایستی حتی در حق مشافهین هم این قید را بیارد. بگوید مادامی که من زنده هستم با من معاصرید، نماز جمعه واجبه. وقتی من رحلت کردم برد. پس این قید نیامده، اطلاقه. مطلب تمام. بله، اگر اون قیدی که محتمل است در معاصرین، اونها که مشافه بودن با خطابات، یه قیدی محتمل است، از اون قیدهایی که قابل زوال نیست. معاصرت النبی، خب این قیدش قابل زوال نیست. یه وقت معاصر نبیه، یه وقت معاصر نبی نیست. نبی رحلت کرده. اما بعض قیود محتمله هست که بله اونجا دیگر قابل زوال نیست. مثلا نماز جمعه برای اونها واجب بوده، درسته؟ به خاطری مدنی بودنشون، چون اهل مدینه بودن و مدنی بودن، فلزا نماز جمعه بر اونها واجب شده. دیگه مدنی بودن قید قابل زوال نیست که. خب انسان بالاخره مدنی بوده همیشه مدنیه دیگه، در مدینه بنشینه یا کوچم بکنه بالاخره اصلش مدنیه. و این قابل. اگر یه همچه قیدی را احتمال دادیم، بله اصالت الاطلاق جاری نمی شود، به جهت اینکه خوب این قید بوده دیگر. اگر این قید نیامده، چون داشتن نیامده، نه اینکه معتبر نبوده نیامده، داشتن. بله اینجور چیزها اگر باشد دیگه اصالت الاطلاق را در حق اونها نمیشه جاری کرد و قانون اشتراک رو نمیشه اجرا کرد و تو باید دست براءت جاری بکنی. میگه من که مدنی نیستم، آیا نماز جمعه بر من واجبه یا نه، است براءت جاری بکن. و اون اصالت الاطلاق مطلقه. این قد که خواه پس قبول کردید که این ثمره دوم بله خوبه، ثمره دوم ثمره داره، ولو در جاهایی که قیود محتمله از قیود ثابته باشد، مثل مدنی بودن. خوب در همه جمعه. اگر خطابا مال ما باشد و شک بکنیم مدنی بودن شرط وجوب نماز جمعه هست یا نه، اصالت الاطلاق را جاری میکنیم، چون آیه شریفه قید مدنی بودن را نیاورده. اصالت الاطلاق جاری میکنیم و شرکت در تکلیف را میاریم، ما هم نماز جمعه را بر خود واجب میدانیم. ولی وقتی خطابات مال ما نیست، اصالت الاطلاق را نمیتونیم جاری بکنیم. لا بالنسبه الى انفسنا، لا بالنسبه الیهم، نه نسبت به خودمون اصالت الاطلاق جاری بشه، جاری نمیشه اصالت الاطلاق نسبت به ماها، چون خطابات مال ما نیست. و برای اونها هم اصالت الاطلاق جاری نیست، به خاطر اینکه اگر اطلاق هست، چون قید بوده اطلاق آمده، نه اینکه این قید معتبر نبوده. نخه مدنی بودن شرط بوده و اینها هم مدنی بودند. پس ما به اصول عملیه باید مراجعه بکنیم. پس بازم این ثمره هست دیگه. ولو همه جان معاصرت النبی در اینجا نه ثمره ندارد، چون معاصرت النبی را نسبت به مشافهین با اصالت الاطلاق برمی‌داریم. اما مدنی بودن را چطور؟ اینه که نمیشه با اصالت الاطلاق برداشت. اینجاست که ثمره دارد این ثمره دوم. قلنا بابا جان درسته، اما انسان آخر هر قیدی را احتمالش نمیده، که احتمال میدیم مدنی بودن دخالت داشته و این هم از قیود غیر قابل زواله، پس اصالت الاطلاق از این نظر جاری بشه. بله هر قیدی که محتمل الدخاله نیست. حالا معاصرت النبی، کون مع النبی، در محضر نبی، این آدم احتمال میده این دخالت داشته در وجوب نماز جمعه، این احتمالش هست که اون وقت بله اصالت الاطلاق را جاری میکنیم و میگیم نه معاصرت النبی شرط نبوده بلا. اما مدنی بودن، عرب بودن، عجم بودن، اینجور قیود که قیود غیر قابل زوال، اصلا احتمال دخالتش را انسان نمیده. مسلم است که عرب و غیر عرب یک صنفن، عرب و عجم یک صنفن، عرب بودن یا عجم بودن مسلمن دخل در حکم ندارد. مطلب تمام، تمام قیود که محتمل و دخل نیستن، چاق بودن، لاغر بودن، مرض بودن، سلیم بودن، بله مسافر بودن، همه چیز که دخالت ندارد، در همه چیز که احتیاج به اصالت اطلاق نیست. بله قیودی که محتمل و دخل است در آنها اصالت اطلاق جاری میشه، مثل حاضر بودن، مثل حائض بودن در زن، بله و نفسا بودن در زن که غیر نفسا و غیر حائض اون حکم را نداشته باشد، مثلا مسافر بودن در قصر و امثال همه جا که نه. مطلب تمام. بعد یه شاهدی میاره بر مدعاش. مدعاش چی بود؟ مدعاش این بود که برفرض هم خطابات مال ما نیست، ما اصالت الاطلاق را برای خودمون نمیتونیم جاری بکنیم چون مال ما نیست خطابات، ولی برای مشافهین اصالت الاطلاق را میشه جاری کرد و معاصرت النبی را از قیدیت انداخت و اتحاد صنفی درست کرد و شرکت در تکلیف آورد. شاهد دارم بر این مطلب. بله شاهد، این شاهد خوبیست. شاهد این است که خب این گرفتاری معاصرت النبی مثلا قید است یا قید نیست در وجوب نماز جمعه، این گرفتاری فقط به معدومین روخ نمیده، بر خود مشافهین هم این گرفتاری روخ میده، این شک و این گرفتاری. ببینید خود مشافهین وقتی این گرفتاری براشون پیش آمد چکار میکردن؟ یعنی چه؟ یعنی چه این گرفتاری بر خود مشافهین؟ خب نماز جمعه بر مشافهین واجب شد، مادامی که رسول خدا در حال حیات بود صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شکی نمی کردند و نماز جمعه را می خوندند، واجب می دونستند. بعد از رحلت رسول خدا خود مشافهین شک می کردند، بله دیگه شاید نماز جمعه که واجب بوده به خاطر معاصرت النبی بوده، حالا که دیگه معاصر نیستیم ولی مشافه هستیم ولی معاصر نیستیم، شاید بر ما نماز جمعه واجب نباشد. چیکار میکردن معاصرین؟ اونها که معاصر بودن، مشافه بودن، وقتی یه همچی شکی براشون پیش آمد چیکار میکردن؟ خود اونا، حالا ما هیچی، ما که معدوم بودیم و بگو خطابت مال ما نیست، ما هیچی، خود اونا چیکار میکردن؟ اگر بگوی خود اونها اصالت الاطلاق جاری میکردن، اصالت الاطلاق بدون قانون شرکت، قانون شرکت جاری می کردن، قانون شرکت بدون اصالت الاطلاق جاری نمیشه، باید اصالت الاطلاق جاری میشه. موجودین بعد از رحلت رسول با موجودین قبل از رحلت رسول بشون یه صنف با اصالت الاطلاق، وقتی یه صنف شدن قانون شرکت بیاد. مادامی که اصالت الاطلاق جاری نشود تو قانون شرکت در حقشون، اگر چنون چه بگه خب اونها اول اصالت الاطلاق را جاری میکردن، وحدت صنفی را درست میکردن، بعد قانون شرکت را اجرا میکردن. معاصرین ها، اونها که اون زمان بودن ها، خب پس ما هم همین کار را میکنیم دیگر، همینطور که اونها خودشون این کار را میکردن این دشت، ما هم همین کار را میکنیم. چطور؟ ما هم میگیم خب در حق اون آقایان معاصرت النبی قید نبوده، شرط نبوده، شرط نبوده، پس برای ما همون اطلاق در حق ما هم جاری میشه، شرط نیست، اون شرکت در تکلیف میاد جاری میشه. همون گرفتاری برای اونها رخ میداد چکار میکردن، ما هم همون کار رو میکنیم. کتاب بده تطبیق بکنم آقا، بعدم با دقت سیر بکنید. ثمره دوم برای این بحث که خطابات مال ما هم هست یا نیست، این بود که دقت بکن، اگر خطابات مال ما باشد به راحتی این در شک اصالت اطلاق نسبت به خودمون جاری می کنیم و دیگه به اصول عملیه مراجعه نمی کنیم. اما خطابات مال ما نباشد نمی تونیم اصالت اطلاق جاری بکنیم، باید به اصول عملیه مراجعه بکنیم. این نکته در کتاب اشاره نشده. این ثمره می فهمد نه، بر فرضم خطابات مال ما نباشد نسبت به خودمون اصالت الاطلاق جاری نشه، نسبت به اونها که اصالت الاطلاق جاری میشه، بازم اتحاد صنفی درست میشه دیگه. ولا یذهب علیک انه یمکن اثبات الاتحاد، میشود وحدت صنفی را درست کرد. و عدم دخل ما کان البالغ الان فاقدن لام ما کان المشافهین واجدین له به اطلاق الخطاب الیه. ممکن است انسان اثبات بکند وحدت صنفی را، معدوم موجود وحدت صنفی دارد و عدم دخل ما کند، دخالت ندارد اون معاصرت النبی، ما یعنی معاصرت النبی دخالتی ندارد، معاصرت النبی معاصرت النبی که کان البالغ الان فاقدن له، ماها فاقد معاصرتیم. مما و معاصرت از اون چیزهاییش که کان المشافهون واجدین له، اونها که مشافه بودن واجد این قید بودن. یمکنو اثبات اتحاد صنفی به اطلاق الخطاب الیهم، به این که خیلی خوب نسبت به اونها که اصالت الاطلاق جاری میشه، چون اونها این خطاب را داشتن، خب شافه بودن دیگه. میبینیم خداوند عالم در مشافهین بدون قید فرموده ایزا نودی علی السلات من یوم الجمعه فسعو الی ذکر الله، نگفته معاصرت النبی، مطلب تمام. این قلت خدا این قید را نگفته، نه اینکه این قید معتبر نبوده، نه خیر این قید معتبر بوده، معاصرت النبی شرط وجوب نماز جمعه بوده، پس چرا نگفته در آیه برای مشافهین، مشافهین این قید را داشتن دیگه گفتن لازم نبود که، نگفته چون داشتن نگفته، نه اینکه معتبر نبوده نگفته. جواب دفع این توهم و کونهم کذالک، اونها که مشافه بودن دارای این قید هم بودن، و کونهم یعنی کون المشافهین، کذالک یعنی واجدین للقید، واجد بودن لا یوجب صحت الاطلاق مع ارادت المقید معه، اگر خدا مقید را میخواست میبایست قید را برای اونها هم بیارد، صحیح نبود خدا مطلق بیارد. و کونهم کذالک بودن مشافهین دارای این قید لا یوجب صحت الاطلاق، این دلیل نمیشه برای اینکه خدا مطلق بیارد آیه مع ارادت القید معه، در حالتی که با این اطلاق قید مراد بوده، قید مراد بوده میبایست قید را بیارد، دارای این قید هستن به درد نمیخورد. چرا؟ فی ما یمکن ان یتطرق الفقدان، درسته این قید را اول داشتن ولی قابل زوال بود دیگر، رب به کسانی که یک زمان معاصر نبی بودن واجد این قید بودن، بعد نبی رحلت کرد و اینها موندن شدن فاقد این قید، ولی همینطور که معدومین فاقد این قیده، خود مشافهین هم بسا می شدن فاقد این قید. پس اگر این قید معتبر بود می بایست خدا همون زمان این قید را بیارد. فی ما یمکن ان یتطرق الیه الفقدان، معاصرت النبی، خب یه زمان معاصر بودن یه زمان نه. و و این صحفی ما لایت تطرقی لهیزاری. بله اگر اون قید محتمل از اون قیده هاییست که قابل زوال نیست، نسبت به اون قیده ها می شود گفت که اصالت الاطلاق جاری نیست، چون این قیده ها را داشتن دیگه، چون داشتن نگفته و قابل زوال هم نیست، مثل مدنی بودن، نمیدونم مثل عرب بودن، عجم بودن و امثال زم. بله اونجور جاها اصالت الاطلاق جاری نیست. اگر همچه قیدی را انسان احتمال داد، اصالت الاطلاق جاری نمیشه و قانون اتحاد صنفی درست نمیشه، قانون شرکت نمیاد. ماها ناچاریم در اینجور جاها بس براعت مراجعه بکنیم. اگر اینجور باشد، اینم جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش این که انسان اینجور قیده ها که قابل زوال نیستن ها، اصلا احتمال دخالتش را انسان نمیده. عرب بودن، عجم بودن، مدنی بودن، اینجور قیود اصلا محتمل و دخل نیست، اصلا احتیاج به اصالت الاطلاق ندارد تا این اشکال بیاد. ولی سال مراد به اتحاد صنف، این که اتحاد صنفی معتبر است تا قانون شرکت بیاد، نیست مراد به اتحاد در صنف الا الاتحاد فی معتوب را قیدن فی الاحکام، مگر اتحاد در اون قیودی که در احکام دخالت دارد، مثل معاصرت النبی، کون مع النبی لعل دخالت داشته در وجوب، کون مع المعصوم علیه السلام لعل دخالت دارد در وجوب جمعه، چنانچه گفته اند که حضور المعصوم شرط وجوب جمعه. اینجور چیزها. اما قیودی که قابل زوال نیستن، اصلا انسان احتمال دخالتش نمیده، اصلا احتیاج به اصالت الاطلاق نداره، جای اصالت الاطلاق نیست. الا الاتحاد فی ما تو برن قیدان فی الاحکام، لا الاتحاد فی ما کسر الاختلاف به حسب، نه اتحاد در چیزهایی که اختلاف بین مردم به حسب اون قیود خیلی زیاده. عرب هست، عجم هست، بله، ایرانی هست، غیر ایرانی هست، مدنی، غیر مدنی، الی آخر. لال اتحاد فی ما کسر الاختلاف به حسب و تفاوت به سبب بین الانا. اگر این قیود را حساب بکنیم، شخص واحدم نباید از قانون شرکت استفاده بکند، چون شخص سالم یه روز سلیم بوده، یه روز مریضه، یه روز چاقه، یه روز لاغره، هی این تغییرات پیش میاد. بله، پس قانون شرکت جاری نشود. بلکه شخص واحد به مرور دهور و ایام، یه وقت جوانه یه وقت پیره، الی آخر. و الا اگر هر قیدی محتمل الدخل باشد، لما ثبت به قاعده الاشتراک للغائبین، پس قاعده اشتراک اونها که در زمان رسول خدا موجود بودن ولی حاضر در مجلس نبودن، در بیابانها کشاورزی میکردن، پس بگیم خطاب مال اونها هم نیست، شرکت در تکلیف مال اونها هم نیست. فضلاً عن المعدومین، لما ثبت به قاعدت، اگر هر عیدی، اگر هر قیدی احتمال دخل داشته باشد و مانع از فلان قاعده شرکت، لما ثبت به قاعدت شرکت للغائبین فضلاً عن المعدومین، لما ثبت چی؟ حکم من الاحکام. مطلب تمام شد. میخواد شاهد بیارد بر این مدعا، این مدعای خوب که بر فرض ما مخاطب نیستیم، برای خودمون اصالت اطلاق جاری نمی کنیم، برای موجودین اون زمان جاری می کنیم، وحدت صنفی درست میشه، شرکت در تکلیف میاد. برای این مطلب شاهد میاره. شاهدش چیه؟ شاهد خوبی به اون این که خود موجودین اون زمان هم این نگرانی براشون پیش می آمد دیگه. کسانی بودن یه وقت معاصر نبی، بعد دیگه از معاصرت خارج شدن، قهرن شک می کردن که بازم نماز جمعه واجبه یا نه. اونا چکار می کردن؟ وظیفه اونا را روشن بکنید، اون وقت در خودتون اجرا بکنید. اونا اصالت الاطلاق جاری می کردن و وحدت صنفی درست می شد. معاصر بودن نبودن فرق نمی کند، وحدت صنفی قانون شرکت را می آوردن. ما هم همین کار را می کنیم. دقت بکن، شاهد خوبیست. و دلیل الاشتراک اینما یجدی فی عدم اختصاص تکالیف به اشخاص المشافهین. قانون شرکت به دردشون می خورد. به دردشون می خورد در چه؟ عدم اختصاص تکالیف به اشخاص مشافهین که معاصر بودن، فی ما لم یک درد میخورد، فی ما لم یکونو مختصین بخصوص عنوان، در صورتی که مشافهین حالت معاصرت نبی را نداشته باشند، فی ما لم یکونو مختصین بخصوص عنوان، در صورتی که آقایان مشافهین متصف به یه صفتی نبودن که لولم یکونو معنونین به، اگر یه روزی اون اینون از اونها سلب شد، لشک شک می کنن فی شمولها لهم ایزن، آیا اون احکام اون خطابات شامل اینها هست یا نه. خب اونا چکار می کردن آقا؟ اصالات الاطلاق جاری می کردن، بعد قانون شرکت. فلول الاطلاق، اگر اونها اصالات اطلاق جاری نمی کردن و اثبات عدم دخل ذالک العنوان فی الحکم و اثبات نمی کردن عدم دخل معاصرت نبی را در وجوب جمعه، لما افاد دلیل الاشتراک، دلیل اشتراک جاری نمی شد. دلیل اشتراک بعد از قاعده اطلاقه. چرا؟ با قاعده اطلاق وحدت صنفی درست میشه، قانون شرکت میاد. خب و معه، حالا که اونها اصالات الاطلاق جاری می کردن و شبهشون را برطرف می ساختن، کان الحکم یا ام غیر المشافهین، پس وجوب جمعه برای معدومین هم میاد با همون قاعده. ولو قیل به اختصاص و خطابات بهیم، ولو خطابات بگو مال اونها بوده مال ما نیست، خیلی خوب، اونا چکار میکردن ما هم همین کار را میکنیم. یعنی با اصالت الاطلاقی که اونها جاری میکردن، ما هم با همون اصالت الاطلاق در حکم با اونها شرک میشیم. فتلخص انه لا یکاد تظهر الثمره، ملخص شد که ثمره این بحث ظاهر نیست، خطابات مال ما هم هست یا نه، الا علال قول به اختصاص حجیت الظواهر لمن قصد افهامه، باید اثبات بکنید که ظواهر فقط برای من قصد حجته، برای غیر من قصد حجت نیست. در درس قبلی گفتیم نه، ظواهر برای همه حجته، من قصد یا غیر من قصد. الا علال قول به اختصاص حجیت ظواهر لمن قصد معکون، و بازم باید اثبات بکنیم که غیر المشافهین غیر المقصودین بالافهامن، کسانی که مشافه هستن فقط مقصودن به تفهیمن، اونها که مشافه نیستن مقصودن به تفهیم هم نیستن. باید این را هم اثبات بکنیم که دیروز گفتم نه، رب کسی که مشافه نیست ولی مقصودن به تفهیم است، سخن را با زید میگوید ولی امر مرادش است، مقصودن به تفهیم امر دیروز. فتلخص انه لا یکاد تظهر الثمره الا علی القول به اختصاص حجیت الظواهر لمن قصد افهامه، و معکون غیر المشافهین غیر المقصودین بالافهام، باید اثبات کرد فقط مشافهین مقصودن به تفهیمن، غیر مشافهین نه. وقد حقق، تحقیق شد عدم الاختصاص به بر حجیت ظواهر مخصوص منقصد نیست. کجا اثبات شد؟ فی غیر المقام، در جاهای دیگر، مخصوصا در فرائد مرحوم شیخ چقدر فعالیت کرد سر این مطلب که ظواهر برای همگان حجته، چه منقصد چه من لم یکسر. و اشیر الی من کونهم غیر مقصودین به فی خطاباته تعالی، این دومی را هم دیروز اشاره کردیم که بله، مخاطب بودن مقصودم به تفهیم بودن منحصر نیست بر مشافه بودن، ممکنه کسی مشافه نباشد و در این حال مقصودم به تفهیم باشد. و اشاره کردیم به من اکونهم غیر مقصودی نبه، قبول ندارم که غیر مشافه مقصودم به تفهیم نیست در خطابات تعالی. کجا اشاره شد؟ فی المقام، دیروز اشاره شد به این مطلب. فلذا این بحث ثمره ای نداشته جز علمیت که بسالله. Amen.